المكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العلي العظيم.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم واجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين اللهم اجعلنا يا مولانا في شهرنا هذا وفي يومنا هذا وفي ساعتنا هذه لعتقائك من النار وتقبل ركوعنا وتقبل سجودنا يا عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
ملكا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی نروم جز به همون ره که تو هم راه نمایی نروم جز به همون ره که تو هم راه نمایی همه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویم همه توحید تو گویم که به توحید سزایی همه توحید تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی. بری از رنج و گدازی، بری از درد و نیازی، بری تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی. بری از رنج و گدازی، بری از درد و نیازی، بری توان وصف تو گفتم که تو در فرد نگنجی، نتوان شبه تو جستن که تو در فرد نیامی، نتوان وصف تو گفتم که تو در فرد نگنجی، نتوان شبه تو جستن که تو در وهم نیایی، همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و سخایی. نتوان وصف تو گفتم که تو در فرد نگنجی، نتوان شبه تو جستم که تو در وهم نیایی، نتوان وصف تو گفتم که تو در فرد نگنجی، نتوان شبه تو جستم که تو در وهم نیایی، همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و سخایی.
ساعت 3 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان گرامی. من حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. در پی اعلام حلول عید سعید فطر در افغانستان، نماز عید صبح امروز یکشنبه در سراسر این کشور تحت تدابیر شدید امنیتی اقامه شد. گزارشی داریم از همکارم ذبیح‌الله قریشی.
بسم الله الرحمن الرحیم. نماز عید سعید فطر در سراسر افغانستان در حالی که تدابیر شدید امنیتی گرفته شده بود ادا گردید. دادگاه عالی سر محکمه حکومت طالبان امروز یکشنبه را روز اول عید سعید فطر اعلام کرد. دادگاه عالی حکومت طالبان اعلام کرده است که بر اساس رؤیت هلال ماه یکشنبه ده عمل مصادف با روز اول عید سعید فطر در کشور می باشد. در این حال وزارت ارشاد حج و اوقاف حکومت طالبان در اعلامیه از تمام خطبای افغانستان خواست که علاوه بر بیان فضایل و مسائل عید در نماز عید سعید فطر پیام عیدی رهبر طالبان را با عنوان بخش اساسی خطبه به طور کامل تشریح کنند. نماز عید سعید فطر در مساجد و عیدگاه ها در کابل پایتخت افغانستان ساعت 7:45 دقیقه صبح امروز ادا گردید. شماری از مقامات به شمول رئیس وزرا و اعضای کابینه نماز عید را ادا نمودند. واعظان و خطبا ضمن تشریح پیام عیدی رهبر طالبان و اهمیت این روز پرداخته خواهان وحدت و یک پارچگی امت گردیده، وحدت امت را باعث پیروزی امت و شکست رژیم غاصب و اشغالگر اسرائیل خواندند. همچنان ملا امین الله عبید والی کابل در نشست با ولسوالان این ولایت بر حل مشکلات و نیازهای باشندگان مناطق دوردست در ایام عید تاکید کرد. عبید در این نشست از ولسوالان خواست تا در زمینه تأمین نظم و امنیت و برگزاری نماز عید در فضای مناسب تلاش کنند. پیش از این نیروهای امنیتی تدابیر شدید را به خاطر تأمین امنیت روی دست گرفته و قمندانی امنیه کابل گفت نیروهای پلیس در نقاط مختلف شهر و جاده ها حضور و گشت‌زنی داشته تا مردم بتوانند در فضای امن عید را برای 3 روز جشن میگیرند. تا هنوز از نامنی در شهر کابل پایتخت و ولایات همجوار گزارش منتشر نشده است. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
همزمان با روز عید سعید فطر در افغانستان، طالبان از صبح امروز شبکه‌های مخابراتی را در کابل و شماری از ولایات این کشور از دسترس خارج کردند. گفته می شود از ساعت 6 صبح امروز یکشنبه شبکه‌های مخابراتی در برخی ولایات افغانستان قطع شده است. برخی منابع می گویند طالبان این اقدام را به دلایل امنیتی و برای جلوگیری از حملات گروه تروریستی داعش انجام می دهد. طالبان سال گذشته هم در روزهای عید فطر و قربان شبکه‌های مخابراتی را تا ساعت 12 ظهر قطع کرده بودند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور اسبق افغانستان در پیامی به مناسبت عید سعید فطر بر ایجاد یک چارچوب مشروع برای مشارکت همه اقوام و گروه ها در آینده این کشور تاکید کرد. محمد اشرف غنی در این پیام افزود افغانستان متعلق به همه شهروندان آن است و هیچ گروهی نباید خود را برتر از دیگران بداند. او از مردم افغانستان خواست برای آینده آماده شوند. رئیس جمهوری فراری افغانستان همچنین با تاکید بر این که حکومت داری بدون برنامه ریزی و مسئولیت پذیر امکان پذیر نیست اظهار کرد هر کس که دعوای زعامت دارد باید در برابر مردم مسئول باشد. غنی به شرایط کنونی جهان اشاره و اضافه کرد نظام بین المللی که در 80 سال گذشته پا بر جا بود اکنون در حال تغییر است. کشورهای هوشیار و آماده می توانند در این شرایط مسیر پیشرفت را طی کنند، اما آنانی که فاقد درایت و برنامه باشند با بحران‌های شدیدتری روبرو خواهد شد. نماینده پیشین آمریکا در امور افغانستان اعلام کرد که فاید هال شهروند آمریکایی زندانی در افغانستان آزاد شده است و به زودی به ایالات متحده باز می‌گردد. زلمه خلیلزاد گفت فاید هال به تازگی از بند طالبان آزاد شده و اکنون تحت مراقبت پزشکی قطری‌ها در کابل است و به زودی به خانه باز خواهد گشت. او از همکاری مستمر قطر برای آزادی این شهروند آمریکایی قدردانی کرد. نماینده پیشین آمریکا در امور افغانستان همچنین یک پیام ویدیویی از این گروگان آمریکایی آزاد شده را پخش کرد که در آن او از ترامپ به خاطر آزادیش تشکر کرده و توجه به وضعیت زنان در زندان‌های طالبان را خواستار شده است. فایده حال بعد از جورج گلزمن، دومین آمریکایی است که از زمان به قدرت رسیدن مجدد دونالد ترامپ در ایالات متحده آمریکا از زندان طالبان آزاد می شود. جورج گلزمن 30 حوت 1403 در پی سفر یک هیئت آمریکایی به کابل از زندان آزاد شد. خلیلزاد در آن زمان گفت که طالبان جورج گلزمن را برای نشان دادن حسن نیت خود آزاد کرده است. پیش از این هم طالبان در دوم دلو در آخرین روزهای دولت جو بایدن دو آمریکایی دیگر را در ازای رهایی یک زندانی خود آزاد کردند. آزادی این چهار زندانی آمریکایی در حالی است که هنوز از سرنوشت محمود شاه حبیبی، شهروند افغان تبار آمریکایی که واشنگتن مدعی است در بازداشت طالبان به سر می‌برد، خبری نیست. در آستانه پایان مهلت دولت پاکستان برای اخراج افغانستانی‌ها، پلیس این کشور روند بازداشت مهاجران را شدت بخشیده است. با گزارش رسانه‌های پاکستانی در روزهای اخیر بیش از 920 مهاجر بازداشت شده و بیش از 200 نفر اخراج شدند و پلیس این کشور همچنان به خوابگاه‌های دانشجویی، مهمانخانه‌ها و مناطق مسکونی یورش می‌برد. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی.
یک روز تا پایان مهلت پاکستان به مهاجرین افغان فاقد اسناد و دارندگان کارت SSC، تصمیمی که هزاران خانواده افغان را به شدت نگران کرده است. رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که با نزدیک شدن مهلت تعیین شده، پلیس به خوابگاه‌های دانشجویی، مناطق مسکونی و مهمانخانه‌ها یورش می‌برد. میوند علمی، رئیس شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد نیز گفته است که شهروندان افغان در پاکستان در وضعیت نامناسبی به سر می‌برند و برخی از مهاجرین با مشکلات شدید روانی دچار شدند.
ما با هزارها قابل مهاجر اینجا به تماس هستم. خدا شاید است که همه دیوانه شدن. و همچنان آلی دولت پاکستان گفته که بعد از 31 مارچ باید کسانی که ویزا ندارن پاکستان را ترک بکنن.
از سوی هم محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان اعلام کرده که تمامی آمادگی ها و مقدمات برای بازگشت دارندگان کارت‌های شهروندی افغانستان تکمیل شده است و افسوده ما برای دهها پناهندگان افغان را در آغوش گرفتیم و در زمان نیاز به آنها پناه دادیم و از آنها حمایت کردیم، اما باید اذعان کنیم که وضعیت امنیتی تغییر کرده و حضور اتباع بی اسناد خارجی از جمله اتباع افغان چالش‌های زیادی را برای امنیت و ثبات پاکستان به وجود می‌آورد. بنابراین لازم است تمام اتباع خارجی از جمله کسانی که SEC کارت دارند کشور را ترک کنند. در همین حال عبدالمطلب حقانی، سخنگوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان گفته است که حکومت طالبان از کشورهای میزبان مهاجرین افغان و ویژه پاکستان می‌خواهد اخراج اجباری مهاجران افغان را متوقف کنند و بر اساس یک برنامه منظم و به گونه تدریجی زمینه بازگشت افغانها را به افغانستان فراهم نمایند.
در طول ناول خزمنگ له ټولو قربه هیوادونو په ځنګړي ډول پاکستان هیواد څخه غوښتنه ده چې دوی باید د مهاجرینو په اړه باندې یو طرفه پریکړه ونه کړي. د مهاجرینو موضوع دواړه خيزه موضوع ده او باید د دواړو هیوادونو په ګډ تفاهم سره د دې لپاره ګډ میکانیزم رامنځته شي او تصمیم ونیول شي.
همزمان با این گروه های حقوق بشری نسبت به بازداشت و اخراج اجباری مهاجرین افغان از پاکستان ابراز نگرانی کرده و هشدار دادند که این اقدام می تواند زندگی هزاران مهاجر افغان را با خطر مواجه کند. این در حالی است که پاکستان برای مهاجران افغان فاقد اسناد و دارندگان کارت SEC تا 31 مارچ مهلت داده که به گونه داوطلبانه آن کشور را ترک کنند. در غیر این صورت با اخراج اجباری مواجه خواهند شد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
ادامه خبرها. رئیس مرکز امور اطفا و مهاجران خارجی وزارت داخلی ایران از طرح دریافت مالیات از مهاجران مجاز افغانستانی خبر داد و گفت بر اساس قوانین کشور هر کسی که اینجا زندگی می کند باید مالیاتش را پرداخت کند. نادر یارحمدی در مصاحبه با رسانه ها با بیان اینکه طرح سپرده‌گذاری 100 میلیون تومانی اطفای افغانستانی برای سکونت در ایران دیگر اجرا نمی شود اظهار کرد و مهاجران افغانستانی که این 100 میلیون تومان را سپرده گذاری کردن گفته ایم بروید پولهایتان را پس بگیرید، اما تلاش میکنیم بتوانیم از مهاجران مجاز مالیات بگیریم. و اضافه کرد در دو ماه گذشته در کرمان این طرح را به طور آزمایشی اجرا کردیم و حتی مجبور شدیم اقدامات سختگیرانه انجام دهیم و کارت‌های کسانی را که به اداره مالیاتی بدهکار بودند مسدود کردیم. رئیس مرکز امور اسباب و مهاجران خارجی وزارت داخلی ایران با بیان این که بسیاری از کشورها تا 33% درآمد خود را از اسباب مهاجر مالیات می‌گیرند گفت، این در حالی است که همکنون هیچ پولی از اسباب افغانستانی در ایران برای اقامت دریافت نمی‌شود. یار احمدی با حضور نزدیک به 800 هزار مهاجر افغانستانی آمایشی در ایران اشاره کرد و ادامه داد این افراد دارای کارت شناسایی پناهندگان هستند. سازمان‌های بین‌المللی و در رأس آن کمیشنری عالی بابت آمایش 800 هزار نفر سالی $36 به ایران می‌دهد که در حد تامین یک وعده غذایی است و بقیه هزینه را با کرم و مهمان نوازی مردم ایران و درآمد دولت تامین می‌کنیم. و همچنین شمار اتباعی افغانستانی ساکن ایران را 6,100,000 نفر اعلام کرد و افزود بیش از 2,000,000 نفر از این افراد بدون مدارک قانونی وارد کشور شده اند. رئیس مرکز امور اتباع و مهاجران وزارت داخلی ایران اظهار کرد بسیاری از این افراد با پاسپورت و ویزا وارد ایران می شوند، برخی در زمان مقرر باز می گردند اما تعدادی نیز باز نمی گردند و درخواست تمدید ویزا می کنند. یار احمدی با اشاره به سکونت اتباعی افغانستانی در ایران در قالب مراکز تجمع و کلونی تصریح کرد با این حال برادران افغانستانی ما به لحاظ برخورداری از زبان و فرهنگ مشترک با ایرانیان هیچ وقت اقلیت نبودند و به همین خاطر در شهرهای ما زندگی کردند. این مقام ایرانی در بخش دیگری از سخنانش به مهاجرت بسیاری از نخبگان افغانستانی به ایران اشاره و اظهار کرد الان نزدیک به 2000 دکتر افغانستانی در داخل کشور داریم که 700 نفر آنها پزشک متخصص و فوق تخصص هستند. برخی استاد دانشگاه هستند که در قراردادهایی که با دانشگاه‌های مختلف دارند از آنها استفاده می‌شود، اما حضور غیرقانونی اتباع افغانستانی در کشور ما سبب شده است که وقتی می‌خواهیم از مهاجران مجاز و اتباع قانونی استفاده کنیم فضای مناسبی فراهم نباشد. و 120,000 نمازگزار فلسطینی با وجود محدودیت‌های رژیم صهیونیستی نماز عید سعید فطر را در مسجد الاقصی اقامه کردند. صبح امروز یک شنبه همزمان با عید سعید فطر در فلسطین اشغالی ده ها هزار فلسطینی در تلاش برای شکستن محدودیت های اعمالی رژیم صهیونیستی و ورود به مسجد الاقصی عازم قدس اشغالی شدند و 120,000 فلسطینی نماز عید سعید فطر را اقامه کردند. رژیم صهیونیستی در تلاش برای ممانعت از ورود ساکنان کرانه باختری، قدس اشغالی و اراضی اشغالی 1948 به مسجد الاقصی محدودیت‌های گسترده یا جمله محدودیت سنی اعمال کرده است. پیشتر جنبش حماس در بیانیه‌ای همه فلسطینیان را به عزیمت به سمت مسجد الاقصی و اعتکاف در این مسجد مقدس و نیز مقابله با اشغالگران و شهرک نشینان صهیونیست در همه مناطق با هدف یاری غزه، قدس و مسجد الاقصی فراخوانده بود. همچنین شیخ اکرم صبری خطیب مسجد الاقصی حضور فلسطینیان در این مسجد را برای با شکست کشاندن طرح‌های رژیم اشغالگر خواستار شده بود. شنوندگان گرامی، با پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها را در ساعت 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیم حضورتان خواهیم کرد. تا آن ساعت بدرود و خداوند منان یار و یاورتان.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی موج کوتاه 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج اف ام همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان بردک می توانند صدای رادیو دریره روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج اف ام ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. با ما همراه باشید. اینجا رادیو دری صدای همدلی است.
تو از راه رسی شاعران شعر سرایم، قوم مردان مبارز به این شهر بیایم. تا تو از راه رسی پنجره ها باز بمالم، مرد و زن بر سر هر کوچه ها باز بخوانم.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم که در این لحظه با ما همراه باشید با تکرار برنامه ایران در آینه هفته.
جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیز،
به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه. جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک که شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه ایران در آینه هفته را تقدیمتان میکنیم. مثل هفته های گذشته نگاهی داریم به مهمترین تحولات ایران در یک هفته گذشته. لطفاً با ما همراه باشید. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی تلویزیونی اهمیت راهپیمایی امسال روز قدس را بیشتر از سالهای قبل ارزیابی و تأکید کردند. انشاءالله راهپیمایی امسال یکی از بهترین، پرشکوه ترین و با عزت ترین راهپیمایی های روز قدس خواهد بود. رهبر معظم انقلاب در پیام خود با اشاره به اینکه راهپیمایی روز قدس همواره نشانه اتحاد و اقتدار ملت ایران است گفتند، این راهپیمایی همچنین نشانه این است که ملت ایران بر سر اهداف مهم و سیاسی و اساسی خود پایدار و با استقامت است و شعار حمایت از فلسطین را رها نخواهد کرد. حضرت آیت الله خامنه ای راهپیمایی روز قدس را از افتخارات ملت ایران برشمردند و خاطر نشان کردند ملت ایران در 46 سال گذشته با دهان روزه و در شرایط مختلف آب و هوایی در راهپیمایی روز قدس شرکت کرده است و این حضور نه تنها در شهرهای بزرگ بلکه در شهرهای کوچک و روستاها نیز بوده است. ایشان اهمیت راهپیمایی روز قدس امسال را بیشتر از سالهای گذشته دانستند و افزودند ملت‌های دنیا و آنهایی که با نظام اسلامی آشنایی دارند طرفدار ملت ایران هستند، ولی برخی از سیاست‌ها و دولت‌ها که مخالف جمهوری اسلامی هستند با تبلیغات علیه ملت ایران این گونه وانمود می‌کنند که میان ملت ایران اختلاف و ضعف وجود دارد، اما راهپیمایی روز قدس همه این ترفندها و سخنان باطل را ابطال خواهد کرد. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران روز جمعه در حاشیه حضور در راهپیمایی روز قدس در تهران با انتقاد از سکوت مدعیان حقوق بشر و سیاستمداران در برابر جنایات رژیم اشغالگر قدس گفت ماهیت رفتار رژیم صهیونیستی و آنها که از این رژیم جنایتکار طرفداری می‌کنند جز جنایت و وحشیگری و زیر پا گذاشتن اصول انسانی چیز دیگری نیست. پزشکیان افزود باید از دنیایی که سیاستمداران آن مدعی دفاع از حقوق بشر هستند پرسید که زنان و کودکان بیگناه و بیدفاعی که رژیم صهیونیستی براحتی و با استفاده غیر اخلاقی از علم و تکنولوژی دنیای مدرن بر سر آنها بم میاندازد و آنها را زیر آوارها میسوزاند و دفن میکند چه گناهی کردند؟ رئیس جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد رفتار جنایتکارانه رژیم صهیونیستی فراتر از تصور و غیر قابل قبول است. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران نیز در جریان راهپیمایی روز قدس حضور گسترده مردم را بزرگترین منبع قدرت جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت حضور پرشور مردم ایران در راهپیمایی امسال حمایت قوی از قدس و آرمان فلسطین است. وزیر امور خارجه ایران همچنین درباره پاسخ ایران به نامه رئیس جمهوری آمریکا گفت هیچ دولتی نمیتواند با زبان تهدید با مردم ایران صحبت کند. روز جمعه 28 مارس 2025 میلادی مصادف با 27 رمضان 1446 هجری قمری روز جهانی قدس بود. آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به ابتکار امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران روز جهانی قدس نامگذاری شده است. شرکت کنندگان در راهپیمایی روز جهانی قدس نیز بر مقابله قاطع با هر گونه اقدام خصمانه آمریکا و حمایت از آرمان فلسطین تأکید کردند. در مراسم پایانی راهپیمایی روز جهانی قدس در تهران قطعنامه‌ای قرائت شد که در آن بر اهمیت راهپیمایی به عنوان میدان بازتولید قدرت مردمی و سرمایه‌های اجتماعی تاکید شده است. در قطعنامه پایانی روز جهانی قدس در تهران، راهپیمایان روز جهانی قدس را ترجمان حقیقت یوم القدس، یوم النصر و نقطه همگرایی در مبارزه جهانی علیه صهیونیسم و افشای سازوکارهای نظام سلطه دانستند. شرکت کنندگان در این راهپیمایی فلسطین را مسئله اول جهان اسلام و نقطه ثقل تقابل تاریخی میان گفتمان مقاومت اسلامی و پروژه‌های سلطه‌جویانه نظام سرمایه‌داری جهانی معرفی کردند. آنان ضمن محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی خواهان اقدام فوری جامعه بین الملل برای توقف این جنایت ضد بشری و محاکمه سران رژیم صهیونیستی شدند. در این قطعنامه عملیات پیروزمندانه طوفان الاقصا و وعده صادق 1 و 2 به عنوان عوامل کلیدی تغییر توازن قدرت و تثبیت مقاومت در منطقه معرفی شدند. همچنین با دولت‌های منطقه هشدار داده شد که تجربه اوکراین نشان داده است آمریکا و شرکای غربی پس از بهره برداری از همپیمانان خود آنان را با سرنوشت مختوم رها خواهند کرد. شرکت کنندگان با محکومیت سکوت دول اسلامی در قبال جنایات رژیم صهیونیستی و تجاوزات آمریکا و انگلیس و یمن بر لزوم پایان دادن به این جنایات تأکید کردند. آنان همچنین اعلام کردند که هر گونه اقدام خصمانه از سوی آمریکا با پاسخ قاطع و محکم ملت ایران مواجه خواهد شد و دشمنان باید بدانند که تهدیدهای آنان بی اثر خواهد بود. تیم ملی فوتبال ایران برای هفتمین بار مسافر جام جهانی شد. دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و ازبکستان در هفته 8 مرحله 3 مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2026 در ورزشگاه آزادی تهران با تساوی 2-2 به پایان رسید. تیم ملی فوتبال ایران با 20 امتیاز در فاصله 2 هفته تا پایان مسابقات بر جام جهانی صعود کرد. تیم ازبکستان نیز با 17 امتیاز در رده دوم گروه قرار گرفت. تیم ملی فوتبال ایران در دور اول انتخابی استراحت کرد و در دور دوم با نتایج 4-0 و 4-2 تیم هنگ کنگ و با 5-1 تیم ترکمنستان را شکست داد و با تیم ازبکستان 2-2 و بدون گل مساوی کرد و با 14 امتیاز به عنوان تیم نخست صعود کرد. تیم ایران در دور سوم انتخابی با امارات و قرقیزستان و کره شمالی و تیم قطر و همچنین ازبکستان هم گروه است. تیم ملی فوتبال ایران برای 4مین بار متوالی با جام جهانی صعود کرد.
ایران در آینه هفته. نگاهی تحلیلی و مهمترین رویدادهای ایران
یک شنبه ها از رادیو دری.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه ایران در آینه هفته از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران با اشاره به این که موضع ایران کاملا روشن است گفت جمهوری اسلامی ایران تحت فشار حد اکثری و تهدید مذاکره مستقیم نخواهد کرد. این سیاست قطعی و روشن ماست و تا زمانی که تغییر اساسی در رویکرد آمریکا نسبت به جمهوری اسلامی و مردم ایران ایجاد نشود هیچ گفتگوی مستقیمی صورت نخواهد گرفت. عراقچی افزود راه کانال‌های غیر مستقیم باز است و از طریق کانال‌های غیر مستقیم پیام‌های خود را منتقل می‌کنیم. وزیر امور خارجه ایران تأکید کرد هدف و مأموریت ما تأمین منافع ملی و امنیت کشور است و در این راستا هیچ فرصتی را از دست نخواهیم داد. اما تا زمانی که سیاست‌های فعلی آمریکا، اتهامات و درخواست‌های غیر منطقی آنها ادامه داشته باشد، مذاکره مستقیم انجام نخواهد شد.
سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و فیصل بن فرهان وزیر امور خارجه عربستان سعودی در تماس تلفنی در خصوص آخرین تحولات منطقه به ویژه تشدید نسل کشی رژیم صهیونیستی در غزه گفتگو کردند. عراقچی در گفتگو با فیصل بن فرهان ضمن محکوم کردن شدید جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم بی‌دفاع فلسطین در غزه بر ضرورت اقدام عاجل و جمعی کشورهای اسلامی برای توقف این جنایات تأکید کرد. عراقچی همچنین با محکوم کردن تجاوز نظامی آمریکا و انگلیس علیه یمن و کشتار زنان و کودکان بیگناه و تخریب زیرساخت‌های این کشور مسئولیت مشترک جهان اسلام برای حمایت از مردم مسلمان یمن را یادآور شد. وزیر خارجه عربستان سعودی نیز با تشریح موضع کشورش در محکومیت قاطع تجاوزات اسرائیل بر لزوم هماهنگی و تعامل نزدیک میان کشورهای منطقه برای جلوگیری از تشدید بحران تأکید کرد. حسن سالاریا رئیس سازمان فضایی ایران با اشاره به ثبت رکوردهای جدید فضایی در سال 1403 هجری خورشیدی گفت در سال گذشته 5 ماهواره و 1 محموله تحقیقاتی با موفقیت به مدار ارسال شد. رئیس سازمان فضایی ایران ضمن اعلام این که در سال گذشته 6 محموله فضایی در 3 پرتاب ماهواره در مدار قرار گرفتن گفت در سال 1403 ماهواره های چمران، کوثر، هدهد، فخر، بلوک انتقال مداری و 1 محموله تحقیقاتی به مدار زمین ارسال شد. رئیس سازمان فضایی ایران در ادامه درباره مهمترین دستاوردها و موفقیت‌های شاخص صنعت فضایی ایران در سال 1403 افزود در حوزه زیرساختی پیشرفت‌های قابل توجهی در صنعت فضایی داشته‌ایم و طوری که پایگاه فضایی چابهار در حال حاضر با پیشرفت فیزیکی بالای 80% رسیده و پیش بینی می‌شود در سال 1404 فاز اول این پایگاه به طور رسمی افتتاح شود. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر حقانیت ایران و بی اثر بودن فشارهای بین المللی بر لزوم دفاع از حقوق کشور در برابر فضاسازی‌های منفی تاکید کرد. کمالوندی فضاسازی‌های منفی علیه ایران را ناعادلانه دانست و گفت ایران در احقاق حقوق خود محکم و مصمم است. فشارهای غرب بی اثر است. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران با بیان اینکه تاریخ جهان مدیون پیشرفت‌های دانشمندان ایرانی است، خواستار عدالت و گسترش صلح در جهان شد. بهروز کمالوندی خنثی‌سازی تلاش‌های دشمن در زمینه سیاه‌نمایی علیه صنعت هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را ضروری دانست و گفت 15 گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به صورت پی در پی نشان داد که ایران با تعهدات خود پایبند بوده است. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران ابراز امیدواری کرد کشورهای غربی که بارها ایران را آزموده اند متوجه شده باشند که فشار روی جمهوری اسلامی ایران تأثیرگذار نیست و چه بسا نتیجه عکس دارد. علی بحرینی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد دفتر سازمان ملل متحد در ژنو با انتقاد از گسترش اسلام حراسی در کشورهای غربی بر ضرورت پاسخگویی دولت‌ها و نقش اساسی نهادهای بین‌المللی در مقابله با این پدیده تأکید کرد. بحرینی در نشست گرامی داشت روز بین المللی مقابله با اسلام حراسی که با ابتکار سازمان همکاری اسلامی و با حضور نمایندگان کشورهای عضو و غیر عضو در کاخ ملل در ژنو برگزار شد، تصویب قطعنامه 76/254 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 15 مارچ 2022 را گامی مهم در مسیر مقابله با تبعیض‌های دینی خواند. نماینده ایران با اشاره به گسترش سخنان نفرت انگیز در کشورهای غربی، سوء استفاده از فناوری‌های نوین و فضای رسانه‌ای برای ترویج اسلام ستیزی را نگران کننده دانست و از جامعه بین‌المللی خواست از مسیر آموزش، گفتگو و مبارزه با کلیشه‌ها در همه سطوح جامعه روند مقابله با تبعیض دینی و اسلام حراسی را ادامه دهد. بحرینی بر مسئولیت دولت‌ها در مقابله با این پدیده تأکید و خاطر نشان کرد که تحقق این مهم مستلزم فعالیت مؤثر افراد و نهادهای اجتماعی برای ارتقای درک متقابل و ترویج احترام و تنوع دیدگاه‌ها و عقاید است. نشست امسال در چارچوب قطعنامه 76/254 مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزار شد که بر تداوم تلاش‌ها برای افزایش آگاهی درباره تبعیض‌های نژادی و مذهبی، بررسی تحولات معاصر و چالش‌های نوظهور در مبارزه با نفرت پراکنی و توسعه راهبردها و اصلاحات قانونی در راستای تقویت گفتگوی جهانی و فرهنگ صلح، احترام متقابل و تنوع دینی تأکید دارد. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های ایران در آینه هفته رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاس و خداوندیار و نگهدارتان.
حال دلتان خوب باشه انشالله عزیزان. در این لحظه داستانهای تمثیلی آماده پخش است که این برنامه را به مدت 15 دقیقه همکارانمان آماده کردن که تقدیم شما خوبان میکنیم.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است، همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان نصیبه، قسمت دوم، تنظیم برای رادیو سید مسعود مشرف. در قسمت اول این داستان شنیدین که دختری به نام اسما و پیرزنی به نام ام اماره که همسایه‌اش نیز بود بسیار علاقه داشت و به خودش این قول را داده بود که هر روز موهای پیرزن را شانه کند. در موقع شانه کردن باز هم متوجه گودی یا فرو رفتگی روی شانه پیرزن شد. خیلی دلش می‌خواست که از ماجرا آگاه شود. با اصرار از پیرزن خواست که ماجرا را نقل کند. ام اماره یا همون نصیبه از شهادت همسر و دو فرزندش در جنگ احد گفت و اینکه در این جنگ تعداد مسلمانان زیاد بود، ولی از نظر ایمان و فرمانبرداری از رسول خدا و گرد پای مجاهدان جنگ بدر هم نمی رسیدند. چرا بعضی از مسلمانان با طمع به دست آوردن غنایم در این جنگ اشتراک کرده بودند و امید پیروزی داشتند؟ حال با ما همراه باشید با ادامه داستان.
مادر جون چه میکنی؟
مقدار پارچه برای نبرد فردا آماده میکنم. میدان جنگ بدون زخمی و خون و خونریزی نیست فرزندم. یکی باید به مجاهدین مجروح در نبرد رسیدگی کند.
مادر این حرف یعنی چه؟ مگر قرار است شما هم به جنگ با کفار مکه بیایید؟
مگر من مسلمان نیستم؟
چه میشنوم؟
چرا تو برادر و پدرت باید در جنگ شرکت کنید اما من حق شرکت نداشته باشم؟
مادر جان خدا و رسول خدا وظیفه جهاد را از عهده زنان برداشته است.
درست است که جهاد بر عهده زنان نیست، اما وقتی کفار بت پرست مکه مجهز با انگیزه به جنگ رسول خدا آمدن، من در خانه بنشینم و به در و دیوار نگاه کنم؟ نه پسرم نه، من مثل شما به میدان جنگ خواهم آمد و در مقابل کفار مکه خواهم ایستاد.
مادر من شما در مدینه بمانید.
منظورت این است که برای شرکت در جنگ با کفار مکه من باید از شما اجازه بگیرم؟
مادرم میدان جنگ خطرناک است، بیم کشته شدن وجود دارد. اصلا شما از پدر اجازه شرکت در جنگ را دارید؟
اگر تو حالا نشنیدی خوب است از زبان خودم بشنوی.
چرا؟
در روزگاری که مردان مدینه جرأت حمایت و بیعت از رسول خدا را نداشتند،
خب
من از اولین بیعت کنندگان با ایشان بودم.
عجب.
امروز هم دست از حمایت پیغمبر خدا بر نخواهم داشت فرزندم. پدرت مرا خوب می شناسد، او به خوبی از روحیه و توانایی من آگاه است.
آه پدر جان به موقع آمدید. مادر نیت شرکت در میدان جنگ دارد پدر.
جز این از مادرت انتظار داشتی فرزندم؟
پسر جوابت را از پدرت گرفتی؟
پدر جان از خانه ما 3 نفر در این جنگ شرکت می کنند. نیازی به شرکت مادر در جنگ نیست.
اماره مادرت را به حال خودش بگذار، او در این جنگ شرکت خواهد کرد.
آجا
حرف من و تو در تصمیمش تأثیری ندارد. مادرت روزها پیش از من و تو خودش را مهیای شرکت در میدان جنگ کرده است. حضور مادرت در میدان نبرد کمک خوبی برای زخمی ها خواهد.
مثل این که هرچه بیشتر اصرار کنم کمتر اثر دارد. پدر جان بهتر است برویم، رسول خدا با سپاهیان در کنار کوه احد منتظر هستند. وعده کردن آنجا، نباید پیغمبر خدا را منتظر بگذاریم. دشمن در وهله نخست حضورش در میدان باید اقتدار و بزرگی سپاه مسلمین را ببیند.
آره همینطور است فرزندم. مردان مدینه همگی به سپاه رسول خدا پیوستند. انصار و مهاجر جملگی زیر پرچم توحید و تحت فرماندهی رسول خدا برای مقابله با سپاه مکه حرکت کردند. من برای کمک به مادرت برگشتم.
عجب. تا پس شما با مادر قول و قرار داشتید.
خیر فرزندم، قول و قراری در کار نبود، اما مادرت را خوب میشناسم. مادرت فرصت یاری رسول خدا را تحت هیچ شرایطی از دست نخواهد داد. نصیبه، وسایلت را بردار. دوست ندارم از قافله یاران رسول خدا عقب بمانیم.
مشک‌ها را پر از آب کردم، نگاه کن آنجاست.
آره میبینم.
پسرم، من هم پارچه‌های زخم بندی را بر میدارم. تو با پدرت کمک کن، سه تا از مشک‌ها را تو بردار.
باشد مادر. پدر جان، نیروی خود را برای مشک‌ها هدر ندهید. حمل مشک‌ها با من، توان خودتان را برای مبارزه با کفار مکه نگه دارید.
مکیان را چنین ذلیل و خفیف ندیده بودم.
حق با توست مادر، مکیان با چنین تجهیزات و مهیا کردن سپاه انبوه انتظار شکست و خفت را نداشتن. مادر
فرزندم، ما غلبه امروز بر مکیان را مرهون تدبیر رسول خدا هستیم. رسول خدا قبل از جنگ عده تیرانداز را برای حفاظت از پشت سر سپاه مسلمانان بر تل عینن قرار دادن.
آری.
و امر فرمودن که به هیچ عنوان آن قسمت کوهی احد را ترک نکنند و از تل عینن مراقبت کنند.
اگر نگهبانان تل عینن نباید از کوه احد پایین بیایند و باید از آن محافظت کنند، نگاه کنید، چرا از کوه سرازیر شده و برای جمع غنایم یورش بردند.
آها،
میبینید؟
آری فرزنده.
چی میبینم؟ ترک کوی احد خطای بزرگی است. دشمن بخشی از نیروی سواره را برای شبه خون و در هم شکستن سپاه ما در پشت کوی احد آماده دارد. آی سبک مغزان، نافرمانی نکنید.
کفار مکه شکست خوردن و اگر غفلت کنیم از غنایم چیزی دست ما را نمیگیرد. ای وب تو هم بیا که جای غفلت نیست. تو خودت میدانی، اما اگر از سهم غنایم بی نصیب شدی نباید گلایه کنی. چشمت را باز کن، شکست و خفت سپاه مکیان را خوب ببین.
پدر جان تکلیف چیست؟ تل عینن بدون دفاع مانده است. نگاه کنید، یک به یک پایین آمدن. پدر
میبینم فرزندم، من برای حفاظت از تل عینن و بالای کوه احد میرم.
من چه کنم؟
پسرم، تو نیز همراه برادر و هر کسی که یافتی به بالای کوه احد بیا.
باشد پدر، باشد.
پسرانم، هر چه زودتر به یاری رسول خدا بشه تابه. امروز کوه احد هنگامه آزمایش ایمان ماست.
ام اماره، به چه فکر میکنین؟ ام اماره، چرا سکوت کردید؟
آن چیزی گفتی دخترم؟
آری، پرسیدم چه شده، چرا سکوت کردید؟ برای لحظه ما تو مبهوت و نقطه خیره شدید.
دخترم، در برابر عظمت روح و رشادت عده‌ای از مسلمین برای حفاظت از جان رسول خدا، برای لحظه زبانم بند آمد.
میگویم درباره جنگ احد صحبت میکنید، درست است؟
بله دخترم.